أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا امکان داره که در بعضی از اطراف علم اجمالی شارع اصولی رو مقرر کنه یا امکان نداره. فرمایشاتی رو مطرح کردیم، فرمایش مرحوم آخوند و آغازی ها و مرحوم آقای خویی و یکی دو تا فرمایش دیگه هم مطرح کردیم در این زمینه. خب اقوال مختلف بود، بعضی ها قائل به امکان بودن، بعضی ها قائل به عدم امکان بودن، وجوهش رو مطرح کردیم. با توجه به اون چیزی که ما در قبل گفتیم که در ارتباط با جریان است در تمام اطراف، بحث جریان است در بعض اطراف هم روشن میشه. اولا براءت که در بعضی از اطراف مشکل نداره، ما گفتیم در تمام اطراف هم میشه. اباحه و حلیت و طهارت هم در بعض اطراف مشکل نداره، چون عمده ترین مشکلی که وجود داشت این بود که ما در تمام اطراف گفتیم که ما مطابقت با واقع رو باید محتمل باشه، در حالی که نیست، و این مشکل در بعضی از اطراف نیست. پس در بعضی از اطراف به نظر ما امکان جعل اصول مرخص وجود داره، امکان جعل اصول مخالف با علم اجمالی وجود داره، چه این اصل براءت باشه، چه اباحه باشه، چه طهارت و حلیت باشه. و با توجه به استدلالی که در اون بحث قبلی مطرح کردیم، یه وجه این بحث هم روشنه. پس ما در ارتباط با مقام ثبوت نسبت به بعضی از اطراف تأملی نداریم و معتقدیم که این مسئله شدنیست. نتیجه اینه که علم اجمالی مقتضی موافقت قطعی است. مقتضی موافقت قطعیه یعنی اگر شارع اصل مرخص و مؤمن قرار نده، ما باید موافقت قطعیه بکنیم، اما اگر اصل قرار بده دیگه وجود موافقت قطعیه نداره. خب بحث بعدی که مطرح میشه اینه که آیا شارع میتونه بحث بعدی اینه که به لحاظ اثباتی آیا اصول شامل موارد علم اجمالی میشه یا شامل موارد علم اجمالی نمیشه. این دوتا مقامی که بحث کردیم دوتا مقام ثبوتی بود، اما مقام 3 و 4 مقام اثباتی است. مقام اثباتی یعنی ادله اصول شامل موارد علم اجمالی میشن یا نمیشن. حالا شامل تمام موارد میشه مقام 3، شامل بعضی از موارد میشه مقام 4. از اول عرض کردیم که در 4 مقام بحث میکنیم: امکان جعل اصول در تمام اطراف مقام اول، امکان جعل اصول در بعضی از اطراف مقام دوم، مقام سوم عبارت است از شمول اصول به تمام اطراف علم اجمالی، مقام چهارم هم شمول اصول نسبت به بعضی از اطراف علم اجمالی. خب اما در ارتباط با مقام سوم، مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که اما امارات که عرض کردیم نمیشه که شامل تمام اطراف علم اجمالی بشن. ادله امارات نمیتواند شامل تمام اطراف علم اجمالی بشه. عمده دلیلش هم این بود که امارات مثبتات و مدلیل التزامی حجت بود. شمول امارات به تمام اطراف علم اجمالی عبارت است از این که هر اماره ای تکذیب میکنه اماره اخرى رو، و در حقیقت خودش میشه متناقض، چون میشه متناقض امارات در تمام اطراف علم اجمالی قابل جریان نیستن. اینو قبلا از آقای خویی نقل کردیم. نکنید وقتی که قرار شد که لوازم امارات حجت باشه، مثبتاتش حجت باشه، اگر خبر واحدی قائم شد بر این که مثلا بیانیه قائم شد بر این که این پاک است، این بیانه به دلالت التزامی میگه اون یکی دیگه نجس است. پس همین بیانه میگه اون نجس است، بیانه این که میگه اون یکی پاک است میگه این نجس است. پس نمیشه اصول در تمام اطراف جاری بشه، چون جریانش در تمام اطراف مستلزم تعارض و تناقض و نفیه دیگه، چون مدلیل التزامیش حجته. این مطلبی بود که قبلا آقای خویی فرمودن. به خاطر این امارات در تمام اطراف علم اجمالی جریانش منجر به تضاد و تناقض میشه، چون منجر به تضاد و تناقض میشه پس امارات نمیتواند شامل تمام اطراف علم اجمالی بشه. اما مرحوم آقای خویی فرمودن اصول لوازمش حجت نیست، یعنی اگر اصالت و طهاره رو در ظرف الف جاری کردید، این اصالت و طهاره معناش نجاست ظرف ب نیست، و اگر اصالت و طهاره رو در ظرف ب جاری کردید معناش نجاست ظرف الف نیست. چون اصول مدالیل التزامی ندارن، به خاطر این معنا داره که بحث کنیم که به لحاظ اثباتی شامل میشن یا نه، ولی امارات چون مدالیل التزامی دارن این دیگه معنا نداره.
امارات در اطراف
بیانه مثل خبر واحد، خبر واحد که طریقه، مثل تمام مثلا بیانه ید امثال این حرفا،
یعنی دو تا بیانه داشته باشیم که دو طرف مجموعی رو برای ما بیانه داشت فرضشون.
آره.
جونیست که همه جا داشته باشیم
چی میفهمه؟
جونیست که همه جا داشته باشیم، یعنی
دلیل حجیت بیانه برای اطراف علم اجمالی. ما الان بحث میکنیم که آیا شامل میشه مثلا بیانه بر این ور قائم شد، بیانه بر این ور قائم شد، بازم ما میگیم بیانه حجت است یا حجت نیست؟ میره میتونه حجت باشه چون همدیگه رو تکذیب میکنه. خب این یه فرقی است که بین اماره و اصل وجود داره. حالا اصل چه تنزیلی چه غیر تنزیلی؟ پس امارات که نمیتواند در تمام اطراف جاری بشه به خاطر این مسئله که گفتیم، اما اصول جاری میشه یا جاری نمیشه؟ مرحوم شیخ انصاری میفهمن اصول هم در تمام اطراف علم اجمالی جاری نمیشود. چرا نمیشه؟ چون تناقض بین صدر و ذیل داره. صدر و ذیل میگه لا تنقض الیقینه به شک، این صدره. خب به مقتضای صد هر کدوم از اطراف علم اجمالی چی هن؟ مشکوکن. یعنی چی؟ یعنی مورد لا تنقض الیقینه به شک هن. پس صدر ادله اصول میگه لا تنقض الیقینه به شک، یقین رو با شک نقض نکن. اما ذیلش چی میگه؟ ذیلش میگه بل انقضه به یقین آخر، به یقین دیگر نقض کن. خب صدر میگه که لا تنقض الیقینه به شک، ولی ذیل میگه اگر یقین دیگه‌ای بود. خب فرض اینه که علم اجمالی یقین دیگه، درسته که من در هر طرف شک دارم، ولی علم به نجاست احده ما که دارم. دلیل استصحاب میگه در فرضی که تو یقین داشته باشی دیگه لا تنقض الیقینه به شک جاری نمیشه. خب من یقین دارم، از اون برم صدرم میگه استصحاب جاری میشه، این میشه تناقض صدر و ذیل. تناقض صدر و ذیل فقط در دلیل استصحاب نیست، در دلیل براءت هم هست. کل شیئن حلال حتی تعرف انه حرام، هر چیزی حلال است تا بفهمی حرام است. خب منم علم اجمالی به حرمت دارم، حتی تعرف میگه حرام است، کل شیئن حلال میگه حلال است، پس او حلیت با او حرمته نمیسازه. فرمایش مرحوم شیخ اینه که اینجا چون تناقض صدر و ذیل پیش میاد، از این جهت ادله اصول شامل اطراف علم اجمالی به تمامه نمیشود. این فرمایشی است که مرحوم شیخ گفتن. آره.
بله.
در هر کدوم به تنهایی شک دیگه.
به تنهایی در نظر بگیریم که باز با اون موضوع بیادن آخر تناقض نداره. به تنهایی در نظر بگیریم.
درسته.
مفهومش در نظر بگیریم باز صدر نداره. هر کدومش در نظر بگیریم.
یعنی ما الان اگر بل انقضه به یقین آخر نمی داشتیم لا تنقض الیقینه به شک، شکی در اینجا وجود داشت که مورد لا تنقض الیقینه به شک باشه؟ یعنی فرض کنین انقضه به یقین آخر نداشت، خود لا تنقض الیقینه به شک، و بله شک تصویر میشه، من شک دارم که این نجس یا نجس نیست، شک تصویر میشه. یعنی ما باشیم و بدون اون ذیل لا تنقض الیقینه به شک صلاحیت شمول این مورد رو داره،
نه
نه ادوان گل شاین لکه حلال نیست، بس دلیل استصابه. آیه خوی تصدی میدن به کل شاین حلال، ولی اصلش اینه که لا تنگذل یقین، نه در استصحاب میگه
اخه لا تنگذل یقین بشه اگر که مجموع دو تا طرف رو بینم علم اجمالی نها کنیم که لا تنگذل یقین بشه صدق نمی کنه، چون شک نیست علم اجمالی.
ما که نخواستیم یقین به علم اجمالی رو نقض کنیم، یقین به حالت سابقه رو داریم نقض میکنیم. ما این که این ظرف رو یقین داشتیم، الان در همین ظرف شک کردیم. نکنید ما استصحاب چجوری جاری میشه؟ الان دو تا ظرف هستن که نمیدونیم کدوم یکی از اینا نجسن. ظرف شماره الف قبلا نجس بود، الان شک میکنیم که نجس شده یا نجس نشده. میگیم لا تنگذل یقینه بشه، یقینه به نجاست رو تو نقض نکن. یا یقینه به طهارت داشتیم بعد علم به نجاست داریم، الان شک میکنیم. خب یقینه به طهارت داشتیم، لا تنگذل یقینه به شک، شک داری الان این نجسه یا نه؟ پس لا تنگذل یقینه به شک اینو میگیره. حالا شاید شما یه فرمایشی رو خواستید بگید که درسته، حالا من جواب های خویی رو بگم لعله اینو میخواد بگید. نکنید این فرمایش مرحوم شیخه و آی خویی دو جواب به این کلام شیخ میدن. جواب اولی که آی خویی میدن اینه که خب بعضی از روایات ذیل نداره، این لا تنگذل یقینه به شک بل انقذه به یقین آخر، بعضی از روایات مزیله به این ذیل نیست. حالا فرض کنید این روایتی که ذیل داره به خاطر تناقض صدر و ذیل مجمله و نمیدونیم اصلا شامل موارد علم اجمالی میشه یا نمیشه، ما به چی تمسک میکنیم؟ به روایاتی که ذیل بل انقذه به یقین آخر رو نداره، پس مشکل ما حل میشه. چرا شما مصرید از من ما به اون روایتی استناد کنیم که ذیل داره که بگید تناقض صدر و ذیل میشه، بلکه ما به اون روایتی استدلال میکنیم که ذیل نداره؟ خب اون روایت که ذیل نداره دیگه تناقض صدر و ذیل هم نداره، چون تناقض صدر و ذیل هم نداره مشکل استناد هم وجود نداره. این جواب اول آقای خویی است. خب در این جواب اولی که آقای خویی فرمودن، سوال اینه که در کل شیء مطلق هم همینو میگید؟ داریم اونجا یه روایتی که ذیل نداشته باشه؟ همون ذیل یعنی ادامش دیگه. اون که تعارضش روشن‌تره. پس نکنید آقای خویی فقط در دلیل استصحاب جواب دادن دیگه، در دلیل براءت جواب ندادن. کل شیء مطلق حتی یره دفیه نه، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. پس اینی که آقای خویی فرمودن اتفاقا فقط در دلیل استصحاب مطرحه که ما روایتی داریم که ذیل نداره، و الا ادله براءت که همش مزیله به ذیل بود. آره دیگه، ورود نه، ورود به معنی علم دیگه. حالا اونم میگه ایشون زودتر
در جایی که ما یک روایت داریم زیر داریم روایت زیر نداره
نه، این دل بخواهی نیست، این قاعده داره. ما مشخص کردیم، ما تکلیفمون رو قبلا مشخص کردیم، نه دل بخواهی نیست. ناگهانید سوال ایشون این بود، جوابش اینه آقای خویی میفهمن حمل مطلق بر مقید در متخالفین میشه، در متوافقین که نمیشه. یه روایتی میگه اعتق رقبه، یه روایت میگه اعتق رقبتن مؤمنه. خب هم اعتق مطلق رقبه واجب باشه، هم اعتق رقبه مؤمنه واجب باشه، چه محضوری داره؟ شما در زمانی باید حمل مطلق بر مقید بکنید چه برای اون قید و وصف مفهوم قائل باشید. یعنی اعتق رقبتن مؤمنه مفهوم داره، لا تو اعتق رقبه غیر مؤمنه رو. اگر مفهوم وصف را بپذیرید اعتق رقبتا مؤمنه، بلی حمل مطلق بر مقید میشه. چرا میشه؟ چون در حقیقت اعتق رقبتن مؤمنه به مفهومه میگه لا تو اعتق رقبه غیر مؤمنه را، مفهوم او تخصیص میزنه اعتق رقبه را، اینجا میشه حمل مطلق بر مقید. ولی ما که گفتیم مفهوم بس مقبول نیست، پس اعتق رقبه و اعتق رقبتن مؤمنه با هم دیگه تنافی نداره، حمل مطلق بر مقید نمیشه. فقط حمل مطلق بر مقید در متوافقین فقط در یک جا صورت میگیره، اونجا کجاست؟ اونجا احراز وحدت حکمه. احراز وحدت حکم عرض کردیم یعنی چی؟ یعنی اونجایی که به نحو صرف الوجود باشه، نه نحو مطلق الوجود. منظور از وحدت حکم اینه. و الا چه مشکل داره که مولا هم مطلق رقبه رو اتقش واجب کنه، هم خصوص رقبه مؤمنه؟ پس رقبه مؤمنه واجب است به دو وجوب، یک وجوب اینه که رقبه است، یک وجوب اینه که رقبه مؤمنه است، محذوری نداره. پس ما تکلیف رو در هم مفهوم وصف روشن کردیم، هم عام و خاص روشن کردیم. ارتباط این بحث با اون دو بحث قبلی روشن شد دیگه. یعنی ما اگر در قبل گفتیم که وصف مفهوم داره، باید حمل مطلق بر مقید بکنیم. یادتون آخوندم در کفایه گفت، یعنی آخوند در کفایه گفت بعضی رو گفتن وصف مفهوم داره، چون اگر وصف مفهوم نداشته باشه نمیشه حمل مطلق بر مقید کرد. یعنی استدلال بر مفهوم وصف همین بود دیگه، اگه یادتون باشه که اونجا جواب دادن حمل مطلق بر مقید در متوافقه نمیشه، بلکه در متخالفه میشه. خب ولی ادهی در جواب با آی خویی گفتن که نه، اینجا از باب احراز وحدت حکمه، وحدت حکم منحصر به موارد صرف الوجود و وحدت الوجود نیست. یعنی شما میدونید چه دلیل لا تنقض الیقین به شک بدون اون ذیل، چه دلیل لا تنقض الیقین به شک مزیل به اون ذیل داری یه حکم میگه. ما دو مدل استصحاب نداریم دیگه، ما یه دونه استصحاب داریم. یعنی ما چون میدونیم هر دو دلیل در حقیقت داره یک حکم و یک حکم ظاهری رو داره مطرح میکنه، پس در اینجا منظور از لا تنقض الیقین به شک بدون ذیل همون لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخره. و از این جهت شما نمیتونید که بگید ما به اون روایاتی استدلال میکنیم که بدون ذیل باشه. این اشکالی است که به آقای خویی کردن. من آره آخوندم شاید، البته من نه، ما الان بحثمون شمول دلیل استصحاب بر تمام اطرافه. یعنی ما میگیم اطلاق دلیل استصحاب میتواند تمام اطراف علم اجمالی را بگیرد یا نه؟
یعنی همزمان هم عرض.
آره نمی کنه؟ چرا؟ چرا نمی کنه؟
همزمان داره با هر دو جاری میشه دیگه، هم عرض هم دیگه همزمان با هر دو دارن جاری میشن.
نه، ما به اطلاق کاری داریم، ما به اون امکان کاری نداریم. فرض کنین ما گفتیم امکان داره که مولا در تمام اطراف علم اجمالی اصل مرخص قرار بده. میدونم اگه ثبوتن گفتیم امکان داره، اثباتن محضور داره. ما عرض کردیم بعضی ها نگفتن که ثبوتی امکان داره مثل خدای صدر. خب حالا اثباتن لا تنقض الیقین به شک هر دو طرف رو بگیره، مشکلی داره؟ شما با ذهنیت عدم امکان ثبوتی نیاد جلو، مگه میشه؟ این که عدم امکان ثبوتیست بر فرض این که ممکن باشه، بر فرض این که ممکن باشه در تمام اطراف اصل قرار بده و ما داریم لا تنقض الیقین به شک. خب حالا شما چی میفرمایید؟ چرا؟
آیا جریان استصحاب در همه اطراف، یعنی همه با هم دیگه هم عرض هم دیگه،
خب
این طرف همین طرف
درست،
اینجا اصلا تمام جریان استصحاب صدق
نمی‌کنه. ما در مجموع که جاری نکردیم، ما در تک تک جاری کردیم ولا همزمان. من گفتم شک دارم نسبت به این لا تنقض الیقین، به اویم لا تنقض الیقین. نه حالا اصلا شما میگید بدون ذیل،
بخواهم بگم هر اشکالی در
نه 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 اجازه بدید، یه وقت شما با ذیل میگید که باز اون حرف قبلی شد، شما میگید بدون ذیل هم همین رو دلالت میکنه.
آره
بدون ذیل چجوری دلالت میکنه؟
ذیل ندادید شما، جواب بدون ذیل دادید،
چون شما دارید میگید بدون ذیل. اما متوجه نشدم، شما میگید اگه ذیلم نداشته باشه لا تنقض الیقینه به شک شامل نمیشه، میگیم چجوری نمیشه؟ آره پس بذار جواب بعدی آقای خویی رو بگم. آقای خویی جواب اولشون این بود که ما به اون روایتی تمسک میکنیم که همچی ذیلی نداره. جواب دومی که آقای خویی میدن میگن اصلا فرض کنید ذیلم داشته باشه، ربطی نداره به حرف شما، اصلا تنقض صدر و ذیل نیست. لا تنقض الیقینه به شک بل انقضه به یقینه آخر، اون یقینه آخر بعد متعلقش با یقینه اول یکی باشه دیگه، باید اون یقینه آخری که در ذیله تعلق بگیره به همون چیزی که یقینه صدر بهش تعلق گرفته. از آقای خویی میپرسیم چرا باید به او تعلق بگیره؟ میگه چون نقض صدق کنه. شما یقین داشتید که زید زنده است، الان یقین میکنید که امر مرده است، یقینه به این که امر مرده است نقض کرد به یقینه به این که زید زنده است؟ نه. چرا نقض نکرد؟ چون متعلق دو یقین متفاوت بود. آقای خویی و من لا تنقض الیقینه به شک بل انقضه به یقین آخر، این یقین آخر باید متعلقش همون متعلق یقین اول باشه که نقض صدق کنه. حضرت میگن نقض کن. چی رو نقض کنم؟ اون یقین سابقو. به چی؟ به یقین دیگه. پس اون یقین دیگه باید تعلق بگیره به این اون چیزی که یقین سابق تعلق گرفته. پس متعلق اینا باید یکی باشه. خب جناب شیخ در علم اجمالی مگه متعلق همونیست که علم تفصیلی ما بوده؟ علم تفصیلی ما این بوده که ظرف الف نجسه، ولی علم اجمالی ما یه که احده ما نجسه. اصلا متعلق علم اجمالی غیر از متعلق علم تفصیلیه، چون متعلق علم اجمالی غیر از متعلق علم تفصیلی رو نمیتونی بگی انقضه به یقین آخر، با علم اجمالی رو نقض کن دیگه، علم اجمالی به او تعلق نگرفته که من نقض بکنم. از تکرار میکنم کلام آقای خویی. آقای خویی میگه فرض کنیم که اصلا همشون مزیله به ذیلن، ولی تناقض صدر و ذیل وجود نداره، چون در حقیقت اون یقین آخری که در ذیله در فرضی معنا داره که تعلق به همون یقین صدر بگیره تا کلمه نت صادق باشه که بگن اون قضو به یقین آخر. و فرض اینه که ما در موارد علم اجمالی علم تعلق به جامع گرفته است و اون علم تفصیلی ما که علم قبلی ماست به فرد تعلق گرفته، و اون به فرد این به جامع. یقین به جامع که نمیتونه نقض کننده یقین به فرد باشه، با دو تا متعلقه. پس بر فرضی هم که ما مثلا بگیم همش مزیده یا حمل مطلق بر مقید و همون حرفایی که شما میزنید بگیم درسته، بازم آقای خویی میفهمن نه، صدر و ذیل با هم تناقضی نداره و مشکلی از این جهت وجود نداره. این فرمایشیست که ایشون میفهمه. خب فقط اینجا یه بحثی بود، یه کمی ما تحاشی کردیم از ورود درش، این که متعلق علم اجمالی چیه. آقای خویی و من علم به جامع تعلق گرفته، من وقت اشاره کردم علم به جامع تعلق نگرفته، در حقیقت ما از اون علم جامعه رو ساختیم دیگه. این سه تا نظریه کلیست، علم به جامعه، علم به فرد مردد و علم به واقع. میگن مرحوم آخون قائل به علم به فرد مردده، تا آخون تو علم اجمالی نگفته، تو واجب تأخیری گفته، میگه کما این که علم تعلق میگیره، میگن بس آخون قائل به فرد مردده. بعضی هم آقای صد علم به واقع میدونن، آزیا هم به نظر من میاد علم به واقع میگه، بعضی میگن حالا آزیا نظرش علم به جامعه است، به قول حضرت استاد همیشه میگفتن آزیا نظرش صورت خارج دیده است، ایشون نظر آزیا را همش اینطوری تعبیر میکنه.
جامعه مشیرم
میان صورت خارج دیده آز یا همش صورت خارج دیده نزش. خلاصه تعبیر ایشون از نظری آغازی ها همین صورت خارج دیده بود. بسیار خوب. خب حالا این فرمایش آقای خویی در اینجا بود و اینا کنید، ولی به لحاظ صناعت من عرض کردم ما تقریبا یک راه میانبری در حل مباحث استظهاری داریم و اون راه میانبر اینه که همینی که تردید کردیم در اطلاق و ظهورش، در حقیقت ظهور رو به هم زدیم. این خودش یک راه میانبره در این که بفهمیم این ظهور وجود داره یا وجود نداره. چی میفهمم؟
مبانی فکری اینجا دخالت داره در استثنا
که؟
این مطلب مجموعی چی باشه؟
نه در استظهار، همین که در این که لا تنقض الیقینه به شک در تمام اطراف علم اجمالی رو میگه لا تنقض الیقینه به شک، در این تردید وجود داره، یعنی به مرتبه ظهور نمیرسه. یعنی ما نمیتونیم استظهار کنیم که در تمام اطراف علم اجمالی لا تنقض الیقینه به شک شامل میشه. ما مهم اینه که ظهور رو به هم بزنیم. ما نمیخوام اثبات کنیم عدم شمول را، ما میخوام فقط بگیم ظهور نداره. به اندازه ظهور نداشتن که میشه گفت، حالا اثبات عدم شمول نمیخوام بکنیم، ما اثبات عدم استظهار و ظهور میکنم. بسیار خوب. خب اما مقام چهارم که اصل بحث تقریبا اینجاست، یعنی البته خب اون مقام اول هم مقام مهمی بود که معرکه آرا بود، اما مقام اول و مقام چهارم این دو بحث در حقیقت تمرکز بحث دیگه. آقای خویی گفتن مغیب غایت هم باشه، همینه دیگه. ما در همه اینا میگیم در شمولش در تمام اطراف علم اجمالی تردیده، یعنی همچی ظهوری نداری که ما بفهمیم که واقعا همه اطراف علم رو میگیره. نه آقای خویی ثبوتن که گفتن مستلزم مخالفت عملیه بشه که نمیشه، ترخیص در معصیته. اثباتن بعد از ثبوتن معنا داره، ولی ایشون حالا مستقلن اگه کسی ثبوت رو گفت جایزه بعد در مقام اثبات. من تکرار کنم چون شما اون دفعه هم باز گفتید آقای خویی اینو گفته، من گفتم نه، آقای خویی در مقام ثبوت میگه اگه مستلزم مخالفت عملیه باشه نمیشه در تمام اطراف، چون آقای خویی هم ترخیص در معصیت رو مثل آقای ناینی قبول نداره، ولی اشکالش با آقای ناینی بود که همیشه ترخیص در معصیت نیست، چون همیشه مخالفت عملیه نیست.
در حال اگه مطلب علم اجمالی اثبات تکلیف باشه و اصل برعکس، مطلب علم اجمالی عدم تکلیف باشه، اصل مثبت تکلیف باشه، چون اشکال این بود دیگه، چون معصیت پیش
نمیاد.
بعد حالا اینجا میگم ولی اثبات از دلیل استثناء به معصیت
میگن مشکل نداره، مخالفت عملیه نباشه مشکل نداره. بسیار کی جواب نداد؟ آقای خویی که میگه درسته، از آقای خویی که لازم نداره جواب بده. آقای خویی که میگه جاری میشه دیگه، اون که مشکلی نداره آقای خویی.
یعنی شیخ باید جواب بده دیگه، زایی
نداره. آره شیخ باید جواب بده، ولی آقای خویی که قائله به این قصه است. نه ما میگیم مالای علم ظهور نداره، یعنی ما در تمام اطراف علم اجمالی ممکنه بگیم علم اصلا مالای علم نیست، چون اصلا خودش موضوعش مالای علمه، موضوع شک نیست.
حتی
تعریف بینه در غیر مالای علم ایشون روایت حدیث رفع میگه، اون که مال اون روایته مالای علم رو میگه، من میگم خود مالای علم اصلا ظهور در موارد علم اجمالی نداره، استظهار موارد علم اجمالی نمیشه. خب اما مقام چهارم، آیا ادله اصول بعض اطراف رو شامل میشه یا بعض اطراف رو شامل نمیشه؟ خب براءت عقلی که میگن شامل نمیشه، چون قبه قابل بیان شامل موارد علم اجمالی نمیشه. اینجا آی خویی تصریح میکنن و اعتراف میکنن که عقل بیان اجمالی را بیان میداند و به خاطر این قبح قابل بیان در بعضی از اطراف هم جاری نمی شود. اینو قبلا گفتم، آقای خویی یه جایی به این تصریح میکنه که ما چون بیان داریم ولو اجمالا قبح قابل بیان جاری نمیشه. اما در ارتباط با اصول شرعیه، در ارتباط با اصول شرعیه ایشون میفهمن یا باید در طرف معین جاری بشود یا طرف غیر معین جاری بشود. نکنید جریان اصل در بعضی از اطراف یعنی ما اگر گفتیم جریان اصل در تمام اطراف میشه اون قضه به یقین آخر، میماله در بعضی از اطراف جاری بشه. یعنی شما میدونید یکی از اینا نجسه، خب در یکیش جاری کنید، چرا در هر دوش جاری میکنید؟ میگن شمول ادله اصول برای بعض معین ترجیح بلا مرجع است. بعض معین یعنی چی؟ یعنی مثلا فرد الف بگیم لا تنقض الیقین به شک، فرد الف رو میگه، این میشه ترجیح بلا مرجع. خب چرا فرد برو نگه؟ فرد الف با به چه خصوصیت داره؟ چرا شما میگید که این دلیل استصحاب فرد معینی رو شامل میشه؟ این تعیینش از کجا اومد؟ خود دلیل که تعیین نداره. معین کردن اون دلیل برای فردی دون فردی این ترجیح بلا مرجع است. ترجیح بلا مرجع به لحاظ چی؟ به لسان اون اطلاق دلیل لا تنقض، اطلاق دلیل کل شیء مطلق، کل شیء حلال، نه ترجیح بلا مرجح در فعل من. به این عرضم میرسید یا نه؟ این نکته مهم میداره. یعنی یه وقت اینه که شما میگید آقا شارع به من گفته کل شیء حلال، من دوست دارم تو این جاری کنم. شما میگید چرا تو این، چرا تو اونی؟ میگید دلم میخواد تو این جاری کنم. میگه ترجیحش چی؟ میگه خواست دل. ترجیحش چی؟ این نزدیکتره. ترجیحش چی؟ این خوردنی خوشمزه تره. ما ده ها ترجیح میتونیم براش بگذاریم. اینجا دیگه بس از ترجیح بلا مرجح نمیشه دیگه. من به عنوان فاعل یه مرجحی برای خودم دارم دیگه. این نوشیدنیه برای من مهمتر از اون نوشیدنیه، این خوردنیه بهتر از اونه، این نزدیکتره، این دوست داشتنی تره، اینو زودتر دیدم. ما بحث ترجیح بلا مرجح در فعل فاعل و کننده کار رو مطرح نمی کنیم. میگیم شمول کل شیء مطلق برای الف و نسبت به ب میشه ترجیح بلا مرجح. یعنی اینکه بگین این دلیل شامل این میشه ولی شامل اون نمیشه. چرا شامل این بشه و اون نشه؟ فرد معین، اینه که ترجیح بلا مرجح. این که بعضی میگن آقا مرجح وجود داره چون اول دیده، چون دلش میخواد، این مرجح در دلیل حکم نیست. الان ما دنبال مرجح در دلیل حکمیم. یعنی اون دلیلی که میگه کل شیء مطلق چرا فرد الف رو بگیره و ب رو نگیره؟ این میشه ترجیح بلا مرجح. خب ترجیح بلا مرجح هم چیه؟ ترجیح بلا مرجح چیه؟ قبیح؟ حسن قبیح. اینجا ترجیح بلا مرجح محاله. البته ترجیح بلا مرجح اینو ما تو قواعد عامه بحث کردیم، آقایون در اصول هم محال بحث کردن هم قبیح بحث کردن، هر دو بحثشو مطرح کردن. ترجیح بلا مرجح در بعضی از اقسامش یعنی معلول بلا علت. خود ترجیح بلا مرجح یعنی معلول بلا علت. البته بعضی گفتن ترجح بلا مرجح محال است. ترجیح بلا مرجح قبیح است، ترجح بلا مرجح محال است. ولی ترجیح بلا مرجح خصوصا در لسان مرحوم اصفهانی یعنی معلول بلا علت، به خاطر این میگه محال است. بسیار خوب. من حالا بذارید حرف آقای خویی رو بگم بعد برمیگردم، چون مرحوم آغازی هم اینجا کلامی داره، ما هم یک کلامی داریم اینجا، به این کلام برمیگردم. نکنید اگر قرار باشه دلیل از فرد معینی را بگیرد، نسبت او به الف و به یکسان است، چون گفت کل شیء حلال، کل شیء هم الف، کل شیء هم به کل شیء. پس در حقیقت شمول او برای الف دون به میشه یه چیزی مثل معلول بلا علت. و اگر قرار باشه کل شیء حلال قرار باشه که به صورت غیر معین بگیرد، اینجا آقای خویی میفهمن اینم صحیح نیست. ما بگیم که دلیل اصول شامل فرد غیر معین میشه، چون صورت سومی هم آقای خویی تصویر کرده، اینو دقت کنید، کل شیء حلال دلالت بر حلیت تأخیری میشه صورت سوم. ما سه صورت تصویر داریم اینجا: کل شیء حلال دلالت بر حلیت فرد معین بکنه، کل شیء حلال دلالت بر حلیت فرد غیر معین بکنه، کل شیء حلال دلالت بر حلیت احد همای تخییری بکنه. یعنی بگه که تو مخیری یکی از این دوتا رو استفاده کنی ازش. ما الان فرد غیر معین رو میگیم، نه اون تخییری. اون تخییری قسم بعدیه. غیر معین چی میگه؟ میگه یکی از اینا که معلوم نیست کدومه ما حلال قرارش دادیم. کل شیء حلال میگه احد این دو ظرف که نمیدونی کدومم هست من حلال قرار دادم. نه تخییر نیست، چون من نمیدونم. پس احد همای غیر معین، آقای خویی داره این مورد و فرض رو میگه. میگه یه وقت کل شیء حلال میگه احد همای معین، یعنی الف دونه به، این که گفتیم ترجیح بلا مرجه. یه وقت کل شیء حلال میگه احد همایی که معلوم نیست الف یا به، این حلاله. آقای خویی میگه احد همایی که معلومه حلاله دیگه، ما فقط علم به نجاست یکی داشتیم دیگه، و احد ما حلال بود. البته ایشون میفهمن که احد ما در اکثر موارد حلاله. ما اصلا علم داشتیم به حرمت یکی و به حلیت دومی. خب کل شیء حلال میاد میگه او احد مایی که معلوم نیست کدومه من حلال قرار دادم. ما خودمون علم وجدانی داشتیم، اصلا نیازی به علم تعبدی یا اصل نداشتیم. البته در اون جایی که من یقین به حرمت یکی از این دوتا دارم و مثلا احتمال حرمت دیگری رم میدم و یقین به حلیت عهد ما ندارم، اونجا ممکنه بگید یه اصلی وجود داره، ولی نتیجه ای نداره، فائده ای نداره. یه بار دیگه بگم به این عرض برسید نکنید، ما گاهی وقتا علم اجمالی به حرمت عهد عنائین داریم و یقین به حلیت عهد ما یا آخر داریم. یقیناً یکی از این دوتا نجسه و یقیناً یکی از این دوتا پاکه. اینجا جا داره کل شیء طاهر بیاد بگه من احد همای معین رو، غیر معین رو حلال قرار دادم، پاک قرار دادم؟ نه. چرا معنا نداره؟ چون ما علم وجدانی داریم. چرا بیام اصل تعبدی براش قرار بدیم؟ یه وقت اینه که من یقین دارم احد هما نجس است و احتمال میدم احد همای آخرم نجس باشه. پس یکی یقینا نجسه، دومی احتمالا نجسه. صورت اول این بود که یکی یقینا نجسه و یکی یقینا پاکه. صورت دوم اینه که یکی یقینا نجسه و دومی احتمالا نجسه. غیر معین، همش غیر معین، علم اجمالی. اینجا آقای خویی میفهمن خب معنا داره که بگیم کل شیء طاهر، میگه احد ما یه غیر معین رو من پاک قرار دادم، چون یکی که یقینا نجسه، یکی دیگه محتمل و نجاسته. اینجا کل شیء طاهر بگه احد ما یه غیر معین رو من پاک قرار دادم، ولی خب فایده نداره، چون اگه شما یقین به پاکی هم می‌داشتی در موارد علم اجمالی باید اجتناب می‌کردی. حالا اون پاکی یقینی نیست، به اصله، به علم تعبدیه. در علم وجدانی اثری نداره، چه خاصه علم تعبدی باشه چه اثری داره؟ رسیدید به فهمش های خویی؟ نکنید من دو تا نکته رو اصرار دارم بهش توجه کنید. یکی این که عهد حمای غیر معین غیر از بحث تخییره، تخییر فرض سوم ایشونه، یه نکته است. نکته دوم اینه که آقای خویی میفهمن اگر علم اجمالی موجب میشود که من باید اجتناب بکنم، خب در فرض علم وجدانی به طهارت عهده ما بازم باید اجتناب کنم. حالا شارع بیاد بگه من علم تعبدی بر طهارت عهده ما قرار دادم، خب نتیجه نداره، چون علم وجدانی هم میداشتم من باید از اطراف علم اجمالی اجتناب میکردم، حالا شما بیایی برای من علم تعبدی قرار بدی. پس جعل طهارت برای عهده ما غیر معین بی نتیجه است. این فرمانش آقای خویی است. حالا صورت سومش هم عرض میکنم. اللهم صل